287. مقدار و مایس بتو بالاستصحاب، محدوده و دامنه آنچه که به وسیله استصحاب ثابت می شود چقدر است؟ در ترجمه یاد بهتره بگیم جواب این سوال، باید بگیم که فقط استصحاب می تواند آثار شرعی مستصحب رو، خود مستصحب و آثار شرعی اون رو برای ما ثابت بکنه، چیزهایی که جعل و رفعش به دست شارع باشه، اما آثار عقلی و عرفی و لوازم اون مستصحب ما به وسیله استصحاب ثابت نمیشه. مثال بسیار خوب و از من که معروفش هم همین استش که زید قبلا میدانستیم زنده است، الان بعد 10 سال 20 سال که شک میکنیم، استصحاب زنده بودن زید میتونه برای ما ثابت بکنه که خانومش ازدواج نکنه، اموالش رو بین ورثه تقسیم نکنیم. اینها آثار مستقیم مستصحب ما هستن. اما اینکه بگیم لازمه زنده بودنش تا این همه سال نه که ریش و سیبیل هم در آورده و حالا که ریش سیبیل در آورده اگه اثری داشته این مسئله، مثلا باباش قبلا نذر کرده بوده وقتی سیبیل بچه‌م در اومد، نذری قربانی صدقه چیزی داشته باشم، اینها رو نمیتونه ثابت کنه. به این مسئله میگن الاصل المثبت. یعنی اینکه توی پرانتز نوشتن اصل مثبت، چجوری توضیح اصل مثبت هست؟ یعنی میخواییم بگیم یکی از اصول عملیه مثل استصحاب اگر بخواهد مثبت باشد، یعنی ثابت کننده لوازم اون مستصحب باشد، این حجت نیست. در کتاب های اصولی میبینیم میگن اصل مثبت حجت نیست، یعنی اون اصلی که بخواد اثبات کند لوازم غیر شرعی اون موضوع و مدلول خودش را، اون لوازم نمیتواند به وسیله این اصل حجت بشود و ثابت بشود. جور دیگه ای هم بیان میکنن، مثلا میگن مثبتات اصول حجت نیست. جلوش میتونید یه مساوی بذارید، بنویسید اصل مثبت حجت نیست، مساوی با مثبتات اصول حجت نیستن. مثبتات اصول یعنی آن چیزهایی که اثبات شده اند لوازم عرفی و عقلی بودند که اثبات شدند به وسیله این استصحاب یا سایر اصول عمل. و ما که ان مفاد لا تنقض الیقین بالشک و نهی عن نقض العملی، معنا و مفهوم این فرمایش حضرت که فرمودن یقین خودت رو با شک نقض نکن، این هستش که به ما فرمودن در عمل آثار شک رو مترتب نکن، همون آثاری که یقین سابقه داشت ادامه بده. چون جلسه قبلا گفتیم که در حقیقت که یقین ما نقض شده که الان شک میکنیم، آدمی که الان شک که در طهارت داره قبلا یقین قطعا یقینش نقض شده که داره در طهارت شک میکنه، ولی حضرت فرمودن لا تنقض یعنی از نظر ترتب آثار و در عرصه عمل انگار یقینت نقض نشده و همون آثار یقین رو ادامه. و طبیعیون لیس المراد و النهی تکلیفی، فرمان طبیعی هستش که این فرمایش حضرت از دایره و از حیث تکلیف نیست، نهی تکلیفی نیست که اگه من تخلف کردم مجازاتی بشم و گناه کرده باشم. وقتی حضرت مثلا فرمان که لا تنقض الیقین بشک، یقین سابقت رو با شک نقض نکن، دارن به من ارشاد میکنن، به من راهنمایی میکنن که یقین ثابت تو همچنان میتوانی به اون ترتب اثر بدهی. حالا فرض کنی یه نفر این کار نکرد، احتیاطا رفت وضو گرفت، گناه کرده، در جهنم میندازنش؟ نه. این که ما مخالفت کنیم و به استصحاب عمل نکنیم اینجوری نیستش که با امر خدا مخالفت کرده باشیم، ولی از دارن ما رو راهنمایی میکنن که اگر عقلا و عقلا نگاه بکنیم میبینی همچنان میشه آثار یقین رو ادامه دیم. بل الارشاد، یعنی مراد حضرت ارشاد به این هستش که الا ان الشیء الذی کنت علی یقین من فشککت فی بقائه قد نزلته منزلة الباقی، یا قد نزل هو، مثل قد که نمیخواد بگیم نزل هو منزلت الباقی، اگر که در چیزی قبلا یقین داشتی شک کردی اون رو به منزله باقی به حساب بیار. این به منزله باقی به حساب آوردن یک دستوری در عرصه تشریع و قانون گذاری به دست شارع هست. حالا تو پاراگراف بعد ما نخونیم همطوری نیست. این پاراگراف بعد رو انواع این مستصحب رو دارن میگن. میگن آن چیزی که ما قبلا یقین داشتیم، جلسه قبلا خوندیم، گاهی وقتا خود حکم شرعی، گاهی وقتا موضوع حکم شرعی، گاهی وقتا حکمی که دارای آثار شرعی هستش، این دو سه تا رو دارن مثال میزنن. و علیه فرضا کنن مستصحب حکمن، زیر حکمن خط بکشید. میگه اگه مستصحب ما یه حکم شرعی بوده، مثلا قبلا ها میدونستیم در دوران ائمه معصومین نماز جمعه واجب بوده، الان استصحاب فتنزیله منزلت الباقی، یعنی از تعبد و بقا، یعنی همچنان میگیم این حکم باق. و از آخانه موضوع اله حکمه، اگه قبلا یه موضوعی رو ما یقین داشتیم، مثل فرض کنید همین زنده بودن زید، یک موضوعی است که برای بعضی از احکام شرعی مثل حرمت ازدواج همسرش موضوعی هست، فتنزیله منزلت الباقی، یعنی از تعبد به حکمه، همچنان بگو که این زید زنده هست و همسرش نباید ازدواج کند. و ادا کنل المستصحبه، یا و ادا کنل مستصحب، بخوام الفلام باید باشه، لل نمیخواد، یا نه بالا لام میتونه باشه، به این معنی که بگیم و ادا کنل لل مستصحبه حکمون شرعی، اگر که این مستصحب ما، یعنی آن موضوعی که مستصحب ما یه حکم شرعی داشته باشد، و کان هذا الحکم به نفسه موضوعا لحکم شرعی آخر، یعنی اینکه حالا همسرش نتواند ازدواج بکند، دوباره موضوع می شود برای حرمت خواستگاری از این زن. درست؟ یکی دیگه از احکامی که مترتب میشه بعد بر این استش که مرد دیگری هم حرام است بیاد از یک زن شوهردار خواستگاری کند. فتنزیله منزلت الباقی، یعنی وقتی گفتیم هنوز زنده هست، یعنی از تعبد به حکمه، و تعبد به حکمه یعنی اینکه گفتیم زید هنوز زنده هست و همسرش ازدواج نباید بکنه، یعنی از تعبد به مال حاضر حکمن حکمن آخر ایزن، احکام دیگه هم اگر داشت همچنان همش قابل استصحاب هستن. چرا؟ چون همشون مستقیما میخورن به همین عرصه حیات و آثار کاملا شرعی مستصحب ما هست. وقت لا یکون المستصحب، از اینجا وارد اصل مثبت و مثال هایی میشن که لوازم غیر شرعی رو میخواییم دنبال کنیم. وقت لا یکون المستصحب حکما ولا موضوعا لحکمه، گاهی وقتا خود آنچه استصحاب میکنیم مستقیما حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست، ولیکن لهو لازمون غیر شرعی، اما دارای یه سری از لوازمی است که در عرصه شرع و قانون گذاری نیست. غیر شرعی میگیم نه معنی اینکه یه مسئله غیر شرعی داره اتفاق میفته، یه کار حرام میده، نه، معناش از غیر شرعی یعنی در عرصه تشریع و قانون گذاری نیست، میخوره به عالم تکوین و وجود واقعی و لوازم عقلی و عرفی کاملا طبیعی که در جهان داره رخ میده. و ذالک لازم موضوع لحکم شرعی، این لازمه مثل درآمدن ریش سیبیل زید، این که جزء عرصه قانونگذاری شارع نیست، اما اگر همین ریش سیبیل زید موضوعی شد برای حکم شرعی، مثل اینکه باهاش نذر کرده وقتی سیبیل بچهش در اومد قربانی کنه، میفرمان اینجا نمیشه با استصحاب حیات زید وجوب این قربانی رو نتیجه گرفت. که حیات زید، ضمیر رو دقت کنید، که حیات زید مثل زنده بودن زید، اینو میشه خود زنده بودن زید رو میشه استصحاب کرد، منتها التی هی سبب لنبات لحیته، از نظر عقلی و عرفی آدمی که 30 سالش شده نبات لحیه براش رخ میده، نبات یعنی رویدن، مصدر لحیه هم یعنی ریش، الذي هو یعنی اون نبات اللحیه در آمدن ریش سیبیل زید موضوعی شده باشه برای یک حکم شرعی که وجوب تصدق مثلا باهاش نذر کرده که هر وقت ریش سیبیل بچه‌ام در اومد قربونی کنم. فهل یجری استصحاب الحیات اذا فرض الیقین السابق بها و شک الله، آیا وقتی ما قبلا یقین داشتیم زید زنده است، حالا رفته خارج بعد 15 سال خبری ازش نداریم، شک کردیم، میشود خود استصحاب حیات زید رو داشت؟ بله، استصحاب حیات چیزی نیستش که نیاز به واسطه ای داشته باشه، ما قبلا یقین داشتیم الان شک کردیم میگیم همچنان انشاءالله زنده، اما این استصحاب حیات آیا میتونه لاثبات نبات هم برای ما به درد بخوره؟ این اثبات نبات میشه یک واسطه غیر شرعی، با واسطه ای که عقل و عرف هستن که به ما میگن آدمی که 30 سالش شده حتما باید یک سیبیل هم درده باشه و به تالیل اثبات وجوب تصدق. حالا که من با اون واسطه عقلی عرفی گفتم که زید یک سیبیلش در اومده، حالا بخوام حمل کنم و بگم که پس حتما باید من به نظریم که قبلا داشتم عمل کنم. فرمان المشهور و هو صحیح عدم و مشهور بین فقها و اصولین این استش که اصل مثبت حجت نیست، یا بهتر بگیم مثبتات اصول حجت نیست، یا استصحاب آثار و لوازم غیر شرعی و عقل عرفی خود رو نمیتواند ثابت بکند. البته یه نکته ظریفی که اینجا وجود داره، به این مثال دقت کنید، ما بعد 15 سال که از زید خبر نداشتیم، یه دفعه یه نامه ای، یه تلفنی یک دوستی از خارج میاد، میگه بله من در فلان ایالت کجا هست زید رو میشناسم، فلان جا مغازه داره، یا خبر از زنده بودنش دارم. اینجا به نظر شما اینجا میشه اماره. این خبر معتبر، این شخص معتبر و امین میشود یک اماره. امارات آثارشون رو باید درشون حمل کرد، چون شارع اون رو به منزله واقع برای ما قرار داده. شارع اماره رو حجت قرار داده، چون داره کشف از واقع میکنه، برای ما حجت هست، آثار و لوازمش رو هم قبول میکنن. اما استصحاب و اصول عملیه برای برون رفته از حال شک هست، در نتیجه باید فرق بگذاریم. اکثرا لوازم و مثبتات امارات رو میپذیرن، اما لوازم و مثبتات اصول عملیه پذیرفته نمیشه. اوایل کتابم یادم هست یه جایی به همین نکته اشاره کرده بودن ها، یا چون هست صفحه چند بود، همون جایی که بحث امارات مطرح شده، عرض کنم که تو بحث ادله و اماره دلالت التزامی توی همون چیز میشه اوائل کتاب که بحث قطع و اماره مطرح شده، اونجا اگر ملاحظه حالا الان پیدا کنم، همونجا این نکته اشاره شده بود که اگر ما اماره رو معتبر میدانیم از طرف شارع، آها صفحه 117 کتاب شما، بیارید صفحه 117 کتاب شما این اومده و میفرمان که پیدا کردی بالای صفحه 117 اومده، فرمان که امارات آثارشون هم برشون بار میشه و مدلول التزامشون. تو صفحه 116 اینو گفته بودن و فرموده بودن که مدلول التزامی امارات هم حجت هستند. المشهور چی گفته بودن در صفحه 116؟ گفتم المشهور و هو ان الاماره حجتون فی لوازمها، لوازم اماره هم حجت هستند، چون به معنای همون جعل حجیتی است و واقع نمایی است که شارع براش قرار داده. بعد تو صفحه 117 میفرمان نعم هذا لا یتم فی الاصول العملیه، این که لوازم بخوان معتبر باشن تو اصول عملیه که الان دستمون رسیده بهش تمام و درست نخواهد بود. فانه لم یلحظ فی حجیت و حیثیت الکشف بل نوع المعدا، در از کنم که اصول عملیه وقتی حجت شدن برای ما کاشف از واقع که نشدن، فقط اون معداشون به عنوان این که من رو از حیرت در بیارن، حالا یا براعت است یا تخییر است یا احتیاط است، اون برای من. فلا یمکن ان یستفاد من التعبد بها، التعبد به لوازمها، نمیشه از لوازم اصول عملیه چیزی رو نتیجه گرفت الا اذا دلائل خاص علی ذلك، که بحث ما نیست. و من هنا قالوا ان الاصل المثبت ليس حجتان، این دقیقا هم بحثیه که الان داریم میخونیم. به همین دلیل گفتن اصل مثبت حجت نیست به خلاف اماره، یعنی ان الاصل ليس حجتان فی لوازمه به خلاف الاماره، اصول عملیه در لوازم عقلی و عرفیشون حجت نیستن، اما امارات حجت هستن. و یاتی ان شاء الله توضیح ذلک فی مبحث اصول العملیه، همین بحثی که الان داریم میخونیم، که در صورت اون لوازم اگر به لوازم امارات ما نتیجه بخوایم بگیریم حجت هست، چون مدلول ادله حجیت امارات همین هست، اما در اصول عملیه این چنین نیست. فرمان که المشهور به وسعی عدما، مشهور فرمان که مثبتات و اصول عملیه حجت نیستن، لانهو ان اريد بالاستصحاب الحیات اثبات و وجوب تصدق مباشرتن فهو غیر ممکن. داد کنید روی شکل فرمان، اگر شما میخواید این وجوب تصدق و قربانی رو مستقیما از زنده بودن زید نتیجه بگیرید، که این که درست نیست. چرا؟ چون باباش که نزد نکرده بود اگه بچم زنده باشه قربانی کنم، گفته بود اگه سیویلش در اومد. بنابراین وجوب قربانی و تصدق نمیخوره به حیات زید. فرمان اگر شما میخوای با استصحاب زنده بودن زید واجب بودن این صدقه رو نتیجه بگیری، فا و غیر ممکن، همچین نظری و همچین اثر شرعی که ندار. لأن موضوع الوجوبه، یه ویرگول بذارید حتما بعد از ویرگول، یه دونه بعد از وجوب یه دونه ویرگول حتما میخواد. لأن موضوع الوجوب، موضوع وجوب چی؟ صدقه النبات بوده. یعنی چی؟ در آمدن ریش و سبیلش بوده، دون الحیات. این جمله رو دقت کنید. لأن موضوع الوجوب، اون حکم شرعی که الان میخوای نتیجه بگیری که عبارت باشه از وجوب صدقه و نه وجوب وفای به نذر، موضوعش نبات و روییدن ریسیبیل زید بوده، نه زنده بودن زید. باش که نتونه که تو اگه بچم زنده بود قربونی کنم. و این اوریده به وقتی که این چنین شد، شما مستقیما نمیخوای از زنده بودن، نمیتونی از زنده بودن وجوب نذر رو نتیجه بگیری. و این اوریده به هی اثبات و نبات، اگر از زنده بودن زید میخوای ثابت کنی که ریسیبیلش در اومده، و من ثم وجوب التصدق، از این که ریسیبیلش در اومده وجوب صدقه و نذر رو نتیجه بگیری، فهو علی خلاف دلیل الاستصحاب. همین نکته که اینجا اشاره کردیم، این واسطه در دلیل استصحاب ملاحظه نشده. چرا؟ چون شارع به عنوان قانونگذار داره در رفتارهای قانونی و نازل منزله کردن اون مستصحب به اون منزله یک امر واقعی تصرف میکنه، و در چیزهای شارع به عنوان قانونگذار میتونه تصرف کنه که جز احکام شرعی باشد. بازم یادآوری میکنم، شارع به معنای خالق و مکون و مدیر عالم رو نمیگه، ما شارع به عنوان فقط قانونگذار رو داریم میگه. و این اوریده بهی اثبات و نبات و من ثمه وجوب و تصدق و علا خلاف دلیل استصحاب، فا این المنصرف من، چی مگه انصراف میشه؟ چی مگه از دلیل استصحاب ما میفهمیم؟ عرفاً این فهمیده میشه از دلیل استصحاب، از تنزیل و به لحاظ الاثار المجعول من قبل المنزل دون غیرها. دقت می ترجمه بارن؟ آن چیزی که منصرف از دلیل استصحاب هست، منهو خوش میخوره به دلیل استصحاب، آن چیزی که از دلیل استصحاب فهمیده میشه، دلیل استصحاب چی بود؟ لا تنقض الیقین بشک. وقتی حضرت به ما فرمودن لا تنقض الیقین بشک، چی منصرف از این حرف حضرت؟ منصرف یعنی آنچه که فهمیده میشود، انصراف و فهم عرفی این رو از کام که میفهمد و برداشت میکند، آنچه که عرف برداشت میکند از این لا تنقضی که امام صادق علیه السلام فرمودن چیه؟ از تنزیلو خبر انس، به لحاظ الاثار المجعول من قبل المنزل، یعنی همان شارعی که اومده این حکم رو تشریع کرده و به ما گفته این حلال است این حرام است، حالا میاد در یک مرحله دیگر هم میگه مثلا زیدی که در مورد شک داری، همچنان درسته که الان شک داری زنده است یا نه، ولی همسرش همچنان حکم حرمت ازدواج رو ادامه بده و نازل منزله حیات زید کند این شک رو. در این عرصه ها شارع میتونه دخالت بکنه، شارع به معنی قانونگذار میتونه دخالت بکنه، دون غیره ها، نه در عرصه هایی که به عالم تکوین ربط داره. بازم یادآوری میکنم این ربطی به عالم تکوین، یعنی جسارت نکرده باشیم در حق شارع بگیم شارع در آمدن ریش زید به شما ربطی ندارد. خب این جمله توهین‌آمیزیه، ولی میخوام بگیم در محدوده قانونگذاری نیست. خب کجا مگه در محدوده قانونگذاری هست؟ کما فی تنزیل الفقاء منزلت الخمر. ببینید در روایات ما داریم فرمودن الفقاء خمر استصغره الناس، آبجو شرابی است که مردم آن را دست کم گرفته اند، کوچک شمرده اند و میخورند. بعضی از مذاهب غیر شیعی وقتی که حضرت اینجا فرمودن الفقاء و خمرون، آبجو هم یک شرابی است، آیا دارن در واقع میگن آبجو هم فرمولش همون فرمول شراب است؟ در تکوین اگه دستور بدن که ای آبجو تو شراب بشو، خب تبدیل میشه، ولی این کارو نکردن. در عالم تشریع دارن میفرمان که همون احکامی که شراب دارد که حرام است و نجس هست، آبجو هم همون احکام را دارد که حرام است و نجس هست. برای میفرمان کمافی تنزیل الفقا منزلت الخم، وقتی که شارع اومد آبجو رو نازل منزله شراب کرد، چون دستش هست چی حرام باشه چی حلال باشه، این رو هم خواسته نازل منزله کنه. فانه یکونو به لحاظ الحرمه، حرمتش رو نازل منزله کرده، نجس بودنش رو نازل منزله کرده. دون الاثار تکوینی للخم، از نظر تکوین که معلومه اینا فرمولشون و جنسیتشون با هم متفاوته و شارع وقتی میگه فقا هم خمر هست، کاری به عالم تکوینش نمیتونه داشته باشه. باز توجه کنید از نظر شارع قانون گذار میفرمان. در نتیجه جنبندی این بحث این شد که یسمى الاستصحاب الذي يراد به اثبات اللازم الشرعي المترتب على غير الشرعي بالاصل المثبت. پس معلوم شد که اون استصحابی که ما میخوایم به وسیلهش اثبات کنیم یه لوازم شرعی که چی بود؟ وجوب قربانی، على المترتب على غير الشرعي، که این لازمه شرعی درست مترتب شده بر یک واسطه غیر شرعی که ریشتیبیل زید باشه. در آمدن ریشتیبیل زید به عالم تشریع ربطی نداره، جز عالم تکوین هست و شارع در این واسطه حرفش ارز کنم که بردی و نفوذی و دلالتی پیدا نمی کنه. اینو بهش میگن اصل مثبت یا مثبتات اصول و هو لیس بحجت کما اوضحنا، این حجت نیست همونطوری که توضیح دادیم. البته قبلا هم بودن امروز هم هستن بعضی از علمایی که این اصل مثبت رو حجت میدونن، از جمله حضرت آیت الله مظاهری توی درس خارجشون، حالا آدرسشون اینجا هست براتون ارسال میکنم توی کتابخانه، از من یه سایتی هست به نام مدرسه فقاهت، خیلی عالی همه درس های خارج علما و مراجع با انظام تعمیل رو قرار میده، درس های اصلا فقه و اصول و تفسیر و همه درس های معروف حوزه رو قرار میدن. در سال 90 آیت الله مظاهری بحث خارج اصولشون به اینجا رسیده بوده و مطرح کردن و اصل مثبت رو حجت دونستن و همه لوازم و عرض کنم که مثبتات استصحاب رو بیان فرمودن که من حجت میدونم. لینک فرمایششون هست که براتون ارسال میکنم، مطالبه فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.